انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و رحمت الموصوله. از شؤونی که برای ائمه هدات معصومین در معارف بلند اهل بیت علیهم السلام بیان شده این هست که اونها مقام شهادت و شهود نسبت به همه عوالم رو دارن، از جمله عالم انسانی است، و این مقدمه امر دیگری است و اون شفاعت کلیه اونهاست. در این فراز از زیارت جامعه کبیره حضرت بیان فرمودند که شما معصومین علیهم السلام شهداء دار فنا و شفعاء دار بقا هستید. در این دنیا شاهدید، خدای متعال شما رو شاهد بر امم و بر همه جوامع قرار داده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خدای متعال می فرماید ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا شما گواه بر مردم باشید و مردم گواه بر شما، و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گواه بر شما. این آیه نورانی رو مفسرین مختلف معنا کردن. یکی از معانیش این است که گفتن مقصود از امت وسط همین امت نبی اکرم هستند که دین اونها دین اعتدال هست، نه دستور به رهبانیت و انزوا میدهد و نه اینکه انسان رو به دنیا پرستی دعوت میکند. همه امور در این دین در یک نقطه اعتدال قرار داده. بعضی اینجوری معنا کردن و این امت و این دین شاهد بر همه امم هست، ولی اونچنان که روایات معنا کردن مقصود از این امت وسط وجود مقدس معصومین علیهم السلام هستند. در ادبیات قرآن امت معنای خاص خود رو داره و به راحتی نمی شود واژه های قرآن رو جابجا کرد. امت یعنی یک مجموعه، یک انسانی که دارای یک مقصد است و به سوی اون مقصد حرکت میکند. شاید این رو هم بشه اضافه کرد، یعنی اون مجموعه‌ای که دارای امامی هستند و به دنبال اون امام و اهداف اون امام و مقاصدی که او داره حرکت میکنند و با او همراهی میکنند میشوند امت. ولی گاهی امت به یک فرد هم اطلاق میشه، کما اینکه در باب ابراهیم خلیل در قرآن این آمده، تعبیر امت شده از این وجود مقدس که به تنهایی یک امت بود. این بحث رو بعضی محققین در تفسیر قرآن دارن که قرآن سطح تبعیش و نازلش ادبیات عامه و ادبیات عمومی عرب هست و الا همه قرآن اصطلاح هست. ملاحظه فرمودید بعضی هم یک قدم در این مسیر برداشتن، از جمله یکی از محققینی که این کار رو کردن، یکی از شاگردای مرحوم بهرانی است، مقدمه‌ای بر تفسیر برهان دارن. ملاحظه فرمودید منهای بعض نقطه ضعفایی که اون در اون مقدمه است، بسیار کتاب فوق‌العاده است. یکی از خصوصیاتی که در این کتاب هست که از مختصاتش است این است که مفردات قرآنی رو بر اساس معارف اهل بیت معنا کرده، در واقع اصطلاحات قرآنی است. نور در قرآن یعنی چه، صراط یعنی چه، انسان یعنی چه، و بقیه واژه ها بر اساس حروف الف با هم منظم کرده، در واقع یک دائره المعارف اجمالی از مفردات قرآنی است، نه از ترکیبات قرآنی، که کاملا پیداست در فرهنگ قرآن واژه ها معنای خاص خودشون رو دارن. این کتاب کتاب فوق العاده است دیگه، مهیمنا علی ذلک کله، مشتمل بر همه کتبی است که خدای متعال در طول ارسال انبیا به همه اونها عنایت کرده. کتاب فوق العاده است این کتاب، معانیش هم معانی مختص به خود هست، ظاهرش باطنش. ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، بر محور ولایت اهل بیت علیهم السلام همه معارف تبیین میشه. لذا واژه های قرآنی هم وقتی انسان با روایات دنبال میکنه معمولا بازگشت به ائمه میکنه، به ائمه تفسیر میشود. در این بیان نورانی خدای متعال میفهمد ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شما شاهد بر مردم باشید. لذا مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی در اینجا با توجه به روایات آیه رو معنا کردن و تأکید میکنن که خود آیه هم معناش همینه، چون گواه این است که خود قرآن میفرماید که ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شما شاهد بر مردم باشید. این امت وسط یکی از خصوصیاتشون اینه که شاهد بر مردمن و همه امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روشن است که دارای این مقام نیستن، یعنی واضح است که شاهد بر امت نیستن، شهداء بر ناس نیستن، مقام شهود ندارن، در حجابن خودشون. این امت وسط محجوب نیستن، شاهد بر ناسن. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، شاهد بر مردم هستند. این صفت صفت معصومین علیهم السلام هست که به اذن الله مقام شهود دارن و بر همه سر و باطن انسان محیط و شاهد هستند. دیده اید در باب معصومین مکرر این آمده. یک دعای معروفی است که یونس ابن عبدالرحمن از وجود مقدس سامن الحجج علیه افضل التحیت و الثناء نقل کردن، دعایی رو برای امام زمان علیه السلام، بسیار دعای فوق العاده است، مداومتش هم برکات و آثار فراوانی داره. این دعا رو مرحوم محدث قمی قبل از جامعه کبیره در مفاتیح نقل کردن. اللهم ادفع عن ولیک و خلیفته، که تا میرسد به اینجا، و عینک الناظره به اذنک، این وجود مقدس دیده ناظر خدای متعال هست که معزون به این نظارت است. خدای متعال به او اجازه داده که بر ظاهر و باطن انسانها گواه باشد. مقام معصومین اینجوریست. لذا در روایات زیاد باز دیدید از امیر المؤمنین علیه السلام به خصوص در زیارات تعبیر به عین الله می شود، دیده خدای متعال. خدای متعال منزه از این است که صفت جسمانی به اون نسبت داده بشود. لذا نه ید به این معنا داره، نه چشم به این معنا دارد، نه جنب دارد، اما به یک معنا خدای متعال واقعا جنب دارد. امیر المؤمنین جنب الله هست، ید الله هست، عین الله هست، و عینک الناظره به اذنک. امام اینجوریست، ائمه هدات معصومین مقام شهود نسبت به همه ناس دارن، نه فقط ظاهر اونها، باطنشون، سرشون مشهود امام علیه السلام هست. این یک مقام هست. ائمه علیهم السلام به انحاء مختلفی احاطه ما به ما و اعمالمون دارن، یکیش همین است که مقام شهود دارن. ملاحظه فرمودید در روایات توضیح داده شده مقام علم ائمه علیهم السلام، گاهی بیان شده که ائمه علمشون، این مقام شهودشون ناشی از روح القدسه. در روایتی که در کافی هست و در غیرش هم نقل کرده، بابی رو در کتاب الحجه کافی باز کرده، اون ارواحی که انبیا و ائمه به اون معیدن توضیح داده، و به خصوص یک باب دیگری رو باز کرده، اون روحی که به خصوص 14 معصوم معید به اون روح هستن توضیح دادن. یکی از روایاتی که در این ابواب هست اینه، حضرت به جابر بن یزید جعفی فرمودن، این آیات مبارکات سوره واقعه رو معنا کردن که خدای متعال مردم رو 3 دسته میکنه: اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه و سابقون از سابقون. حضرت فرمودن از سابقون هم رسول الله، سابقون انبیا هستند، اینا هستند که اهل سبقتند در توحید و در بندگی. بعد فرمودن که خدای متعال سابقون رو درشون پنج روح قرار داده: روح الایمان فبهی خاف الله عز و جل، روح القدره فبهی قدر و علی طاعت الله، روح الشهوه فبهشته و طاعت الله و کره و معصیته. به اونها روح القوه داده، با این روح القوه توانایی بر بندگی دارن، اینکه خسته نمیشن مال اینه. یک روح الشهوه ای داره که اشتها به عبادت و کراهت از معصیت به سبب این روح هست. روح الایمان درشون هست که به واسطه او به مقام خوف الهی میرسن. و یکی هم روح المدرجه که همه مخلوقات دارن، منتها اونی که در انبیا هست چیز دیگری است، به واسطه او میخورن، زندگی میکنن در این دنیا. فرمود این چهار روح در اصحاب المیمنه هم هست. در اصحاب المشأمه فقط یه روح، اونم روح المدرجه، یک که اونم گاهی ازش تعبیر میشه به نفس. البته این در روایات به گونه دیگه هم تقسیم بندی شده، روایت طولانی از وجود مقدس امیرالمومنین هست. این روایت را مرحوم کافی در کتاب ایمان و کفر نقل کردن، ولی این روایت که عرض میکنم در کتاب الحجه است. بعد غرضم این بود، وجود مقدس امام صادق ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه به جابر ابن یزید جوفی فرمودن که روح پنجمی که در انبیا هست روح القدسه، فبهی به واسطه این روح هست که محیط به همه عالمند و اسرار عالم رو میشناسند. لذا در یک روایت دیگری از حضرت سوال کرد، گفت یا ابن رسول الله، امام در خانه خودش نشسته، این همه حجاب پیش روی امام هست، درها بسته است، حجابهای دیگر مادی، چجوری امام به اقطار عالم واقفند؟ حضرت فرمودن این به واسطه روح القدس هست که در امام علیه السلامه. وقتی این روح در امام قرار میگیرد به همه عالم محیط میشه امام علیه السلام. در انبیا هم این روح هست و در روایتی حضرت فرمودن همه ارواح دیگه، اون چهار تا روح، اونها غفلت دارن، خواب دارن، نسیان دارن، ولی روح القدس لا یلهو ولا یغفل ولا یغفل ولا یزهو، درش هیچ کدوم از اینها نیست. ولا ینام، این روح القدس نه خواب داره، نه اشتباه میکنه، نه غفلت داره. لذا انبیا به واسطه این روح القدس این صفات رو پیدا میکنن. البته عنایت دارید، در انبیا نازله روح القدس هست، کما این که در باب آدم صفی الله آمده فاذا نفخت فیه من روحی، نفخت فیه روحی. اصل این روح در 14 معصومه، همونیست که در یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام سوال کرد، این روایت هم باز در کافی در کتاب الحجه است، از حضرت سوال کرد یا ابن رسول الله، این علومی که شما دارید از کجاست؟ از کجا این علوم به شما میرسه؟ در کتابی هست در اختیار شماست، میخونید؟ معلمی دارید مثل مثلا موسی کلیم که مأمور شد بره سراغ اون معلمی که آتیناهم من لدنا علما، بره دنبال حضرت خضر؟ شما معلم دارید، شما کتابی در اختیارتون هست. البته اینجوریست، کتبی در اختیار ائمه هست، ملاحظه فرمودید کتاب جعفر و جامعه هست، کتاب صحیفه فاطمیه هست صلوات الله و سلامه علیها، که ملاحظه فرمودید در صحیفه فاطمیه در روایت هست که همه ملاحظه فرمود صحیحه است، در کافی نقل شده که جبرئیل می آمد برای حضرت خبر می آورد، امیرالمومنین املا می فرمودن. و در روایت هم داره در صحیفه فاطمیه احکام نیست، اون چه هست وقایع. لذا من خودم یادم است در صحیفه نور است امام یه جایی دیدم، البته ایشون با اشاره فرموده بودن شاید قصه انقلاب ما در صحیفه فاطمیه باشد. نه، حالا از کجا دست ایشون به این کتاب رسیده خدای متعال میدونه. این کتاب در محضر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است الان. بنابراین ائمه این کتب در اختیارشون هست. اما حضرت در این روایت فرمودن الامر اعظم و اوجب، خیلی مسئله از اینا بزرگتره، مسئله کتاب نیست. فرمودن قرآن خوندید، خدای متعال به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید پیغمبر ما و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اون روح هست که حالا از عالم امر هست، هر چه که هست، اون روح در اختیار نبی اکرمه. ما کنت تدری مل کتاب و بلل ایمان، اگر این روح رو به تو عنایت نمی کردیم شما به حقیقت ایمان و کتاب الهی دسترسی نداشتید. همه اون حقایق در این روح به نبی اکرم عنایت شده. ولکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا، این نوریست که در اختیار عباد ما قرار میگیره، نور قرآن. اون کسانی رو که بخوایم با نازله این نور هدایت میکنیم. عباد اون کسانی هستن که به نور قرآن میرسن. این که قرآن میفهمد فبشر عباد الذین یستمعون القول، عباد اونا هستن. بعضی زود اینو به خودشون تطبیق میکنن، خیال میکنن آیه مال اوناست. فبشر عباد الذین یستمعون، حرف گوش میکنن، این مال همه نیست. آیه‌ای که خطاب به همه است اینه، فلین دور الانسان و الی طعامه، آدم بعد ببینه چی میخوره. حضرت فرمود الا علمه ممن یاخذ، ببینید از کی میگیرید. این مال همه است، اون مال عباد الله، اونایی هستن که به نور قرآن هدایت شدن. فرقان دارن دیگه، هر چه بشنون براشون ضرر نداره. همون است که حضرت در اون نامه به امام مجتبی فرمود من تو رو قبل از هر چیز با قرآن آشنا کردم. حالا در این حدیث نورانی حضرت به این سائل فرمودن که قرآن خوندی، خدای متعال میفرماید ما این روح رو در اختیار پیامبر قرار دادیم، همه حقایق در این روحه. فرمود این روح بعد از نبی اکرم به ما ائمه منتقل شده، در ماست، بالا نرفته. اون حقیقت ائمه هم همین است، ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون تابت و طهارت، همینه. این همون است که امیرالمومنین فرمود نحن کلمت الله و روحه. فرمود در امام این روح هست، این است که امام به واسطه این روح مشرف به همه عالمه، این روح محیط به همه عالمه و در اختیار امامه. در بعضی روایات دارد در خدمت امام علیه السلام عمودی از نور هست، امام وقتی به امامت میرسد عمودی از نور بین او و خدای متعال قرار میگیرد و در این عمود نور ستون، حالا تعبیر ستون تعبیر دقیقی نیست، عمود نور همه حقایق رو امام علیه السلام میبینه. لذا بعضی همون این عمود روح رو هم، عمود نور رو هم تفسیر به همین روح القدس کردن. امام علیه السلام به واسطه این حقیقت شاهد بر همه عالم هست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ائمه شاهدند. و یکون الرسول علیکم شهیدا، نبی اکرم هم شاهد بر ائمه علیهم السلام تو این عالم هست، در عالم بالا سخن دیگری است. و یکون الرسول علیکم شهیدا، غیر از این احاطه کلیهی که امام به همه زندگی ما دارد، یک اشراف دیگه هم ائمه علیهم السلام دارن که با تعبیر دیگری در قرآن و روایات از او بیان شده. خدای متعال می‌فهمد قل اعملوا، هر کاری میخواید بکنید انجام بدید، فقط یک چیز رو بدونید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عملتون به رؤیت خدای متعال و رسول و مؤمنون میرسد. امام رضا علیه السلام ارواح نافدا در حدیثی که مرحوم کلینی نقل کردن این آیه رو اینجوری معنا کردن، ظاهرن اینجوری، یادم عمار بن زیاد بود، به حضرت عرض کرد برای من و خانوادم دعا کنید. حضرت فرمودند مگه ما دعا نمی کنیم، ما ناظر به احوال شما هستیم. تعجب کرد، حضرت فرمودند چرا تعجب میکنه؟ خدای متعال میفهمد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنون یعنی امیر المؤمنین، تعبیر امام رضا علیه السلام، یعنی ما ائمه علیهم السلام. عمل به رؤیت امام میرسد، به رؤیت نبی اکرم میرسد. ازا در یک روایتی حضرت فرمودند آقا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو از خودتون ناراحت نکنید. عرض کرد آقا ما دستمون به حضرت نمیرسه که حضرت رو ناراحت کنید. فرمودن اعمال شما هر روز به حضرت عرضه میشه و حضرت اگر شما تخلف کرده باشید ناراحت میشن، مواظب باشید حضرت از شما ناراحت نشن. این رؤیت گمان میکنم محضر اساتید درس پس میدم غیر از اون شهوده. ما بعد از این که عمل ازمون صادر شد این عمل رها نمیشه، موضوع کار ملائکه قرار میگیره. برای اینکه چه بر سر این عمل بیاد، عمل همیشه به رؤیت ائمه علیهم السلام میرسه. ملائکه وقتی میخوان عملو ببرن به رؤیت میرسونن. این رؤیت به نظر میاد برای اذن از امام علیه السلام که حالا با این عمل چه باید بکنیم، این مؤمن این کار رو کرده چه بکنیم با این عملش. گاهی عمل عنایت دارید تبدیل میشه به انوار بهشت. اون حدیث معروف که حضرت در معراج دیدن ملائکه دارن با خشت طلا و نقره خونه میسازن، سوال کردن از جبرئیل که جبرئیل اینا چه میکنن؟ عرض کرد دارن برای امت شما خونه میسازن، بنا میکنن. خب پس چرا گاهی مشغولن گاهی دست برمیدارن؟ عرض کرد یا رسول الله مصالح از دنیا بیاد کار میکنن و الا منتظرن. بعد حضرت فرمودن مصالحش چی؟ عرض کرد تسبیحات اربعه است، شؤون توحید، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. گاهی عمل اینجوری است، گاهی عمل بده. آخ امام علیه السلام اونجا هم شفاعت میکنن دیگه، دستگیری میکنن، سرمایه گذاری میکنن برای تبدیل عمل. شاید این رؤیت غیر از اون شهوده، اون بعد العمله. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اون رؤیت خاصی است. در هر صورت ائمه هدات معصومین ناظر و مشرف به عمل ما هستند. منتها نکته بسیار عجیب اینه که این شهود به گونه ایست که گرچه اونا شاهدن و بر اساس همین شهود مربیان. من بعضی از بزرگان علمای اخلاق دیدم میگن اگه کسی بخواد استاد بگیره، استاد بعد عالم زر انسان رو هم بتونه ببینه، ببینه چه کار کردی اونجا تا برات یه کاری انجام بده. این وجودهای مقدس که مربی کل عالمن شاهد به قبل و بعد انسان هستن. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. خدای متعال به گذشته و آینده انسان، به همه عوالم انسان محیط هست و این علم در اختیار کسی قرار نمیگیرد الا اون که خدای متعال بخواهد، که فرد کاملش حضرات معصومین هستند، احاطه دارند. ولی عجیب اینه که این احاطه چیزی جز خیر و برکت درش نیست. یکی این که هرگز مانع تربیت نمیشه، یک گونه احاطه دارن که هرگز مانع اختیار انسان و سیر اختیاری انسان نمیشه. این نکته مهمی است. و دوم این که بستر شفاعت، بستر دستگیری است. خدای متعال اگر به معصوم این شهود رو داره، این صفات هم داده، ستارن، حلیمن، شفیعند. لذا هیچ وقت پرده برداری از کسی جلو خودش هم نمی کنن، حتی تغافل می کنند، مگر یه جایی برای تربیت نفسی لازم باشه. در یه روایت یادم است دیدم یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام محضر حضرت مشرف شد. حضرت فرمودن فلانی برادرت چه می کنه؟ گفت خیلی آدم خوبیه. گفت اعتقادش نسبت به ما چطوره؟ گفت خیلی آدم محتاطی است، احتیاط میکنه. چون احتیاط میکنه تردید داره اعتقاد به شما. حضرت فرمودن اگه میخواست احتیاط کنه خوب بود اونجا کنار دریا احتیاط میکرد، وقتی صحنه گناه خوب بود اونجا احتیاط میکرد. حضرت فرمودین بعضی ها احتیاطشون اینجوریه. یادم از یه آقایی برای من نقم کرد، یه مهمانی آمد خانه ما، خونه رو با آتش کشید. وقتی میخواست بره دم در به من گفت ببخشید آقا این یه کبریت تو جیب من جا مونده. گفتم تو خونه منو با آتش کشیدی، حال از این چوب کبریت حرف میزنی؟ بعضی ها احتیاطشون اینجوریه، محتاطه چون میخواد احتیاط کنه ولایت امام صادق رو قبول نکنه، احتیاط میکنه. حضرت فرمود خوب بود اونجا ولایت شیطان رو قبول نمیکرد. شیطان دعوت میکنه با سر میره، ما که دعوت میکنیم احتیاط میکنه. میگه اولم به برادرم گفتم، گفتم امام صادق اینجوری گفتن. همین که اینو فهمید چیه شد اتفاق. اگه میگن برای این میگن. امام شاهد، امینم هست، امین الله، حلیمه، پرده ستر الهی است. همه حجاب های ما به ولایت امام واقع میشه. ما حتی خودمون هم نسبت به خودمون محجوبیم، ولذا خیلی از عبادات معصومین علیه السلام هم برای این بوده که از ما دستگیری بکنن، خیلی از عباداتشون. شاید این آیه نورانی ناظر به همین باشه، میفرماید که و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک، پیامبر ما شبها پاشو این نافله بر شما واجبه، اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تا خدای متعال شما را به مقام محمود برسونه. اون مقام محمود مقام دستگیری از همه عالمه، مقام حمد کلی است، همه نعمت ها از طریق او میرسه، لذا مقام محموده. همه انبیا محتاجن. در یک روایتی در بهار در باب شفاعت من دیدم، اونجا به مرحوم مجلسی نقل کردن که غلامی بود در خانه امام سجاد علیه السلام، خب مانوس با اهل بیت، اهل معارف و عمل و دستش پر بود. یه روز زیاده گویی کرد محضر امام باقر علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله چرا مردمو مغرور میکنید؟ تقرون الناس و تقرون شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چرا میگید شفاعت؟ مردم فریب میخورن، مردم مغرور میشن، گناه میکنن، بعد بترسونیدشون. بعضی ها دیگر هم دیدم همینو میگن. گاهی وقتی این روایات رو ما میخونیم میگیم آقا یه قطره اش برای امام حسین، این یکی دوتا روایت نیست که کسی بتونه تو سندش مناقشه کنه، تو دلالتش مناقشه بکنه. تباکیه برای امام حسین همه گناه ها رو پاک میکنه، میگن آقا نگید مردم مغرور میشن. این طور نیست، اینا غرور نمیاره، اینا امید میاره. مؤمن زمین میخوره، اونایی که زمین نمیخورن مستثنا. فهمو تو شیعه ما مبتلا میشه، لمم داره، لغزش داره. البته ناد دارید در شیعه گناهش لغزشه. این آیه نورانی سوره مبارکه نجمه، لله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. همه سماوات و ارض مال خدای متعال، به واسطه او یه عده رو عقوبت میکند، یه عده رو هم پاداش میدهد. الذین احسنوا در قرآن واضحه بر اساس روایت ائمه، این اتیان به حسنه چیزی جز ولایت ائمه نیست. من جاء بالحسنه فله خیر منها، کسی روز قیامت با خودش حسنه بیاره مزدش بهتر از عملشه. و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، اونایی که سیئه میارن یک حسنه و یک سیئه هم بیشتر نیست. من جاء بالحسنه، حسنات نیست. من جاء بالحسنه فله خیر منها، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، کبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. امیرالمومنین علیه السلام طبق نقل کافی فرمودن حسنه معرفت الولایه و حب و اهل البیت، سیئه انکار الولایه، مقابل معرفت در روایات انکاره. شرط معرفت تسلیمه، اون چه مانع معرفت است انکار انسانه، فعل اختیاری است معرفت، معرفت غیر اختیاری نیست، مقدماتش در اختیار ماست. فرمود معرفت الولایه و حبنا اهل البیت سیئه انکار الولایه و بغضنا اهل البیت است. از این دست روایات ضمن آیات قرآن زیاد داریم. لذا اساؤ غیر از سیئه، سیئه خود انکاره، خود بغضه. اساؤ استمرار این بغض و انکار در افعال انسانه، سیئه فعلی است که ریشش در انکار ولایته، حسنات افعالی است که ریشش در ولایته، حسن خود ولایته، احسنو یعنی عملی میکنن ناشی از ولایت، اعمال مستند ولایت حسناتن، حسنه اصلی خود ولایته که در وجود خود انسانم هست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. خدای متعال خوبان رو، اونایی که اهل عمل حسنه هستن، با همین ملک و ملک پاداش میده. شبیهش در سوره فتح هم هست، اونجا داره لله جنود السماوات و الارض. بعد خدای متعال توضیح میده احسنوا کیان، احسنوا عرض کردم این اونایی که اهل ولایتن و ولایت تو عملشون جاریه. فرمود احسنو اینان الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمه، اونایی که از کبیره اجتناب میکنن الا اینکه لغزش باشد. لمم رو در روایات توضیح داده، یه بابی در کافی باز کرده برای تفسیر لمم، فهمون لمم اون گناهی است که سلیقه انسان نیست، سیره انسان نیست، انسان خوشش نمیاد، این گناه میشه لمم، و الا گناهی که سلیقه شد دیگه لمم نیست، یه بارم که انجام بشه این لمم نیست. لمم به دفعات نیست، لمم به اینه که گناه سلیقه انسان است یا سلیقه انسان نیست. سرشت مؤمن چون ولایته، این گناه هیچ وقت از باطنش سر نمیزنه، سلیقش نیست، گناه همیشه اگر از مؤمن صادر بشه لغزشه، مال لایه وجود روئین وجودشه، مال اعماقش نیست. لذا در حال گناه، در همون حال گناه از باطن نادمه، از فعل خودش هم مؤمن بدش میاد. فرمود علامت ایمان اینه، از بدی خودش، از بدی ولو از خودش بدش میاد، از خوبی ولو از دیگران خوشش میاد، علامت مؤمنه. لذا مؤمن در حال ایمان گناه نمی کند، اگر گناه بکنه گناه مال لایه های روئینشه، در همون حال خودش از عملش بدش میاد. لذا بعض این تعبیر زیارت جامعه رو که فرموده ولایت ما رو، ولایت شما رو کفاره گناه ما قرار داده، همینجوری معنا کردن، گفتن انسانی که نور ولایت در باطنش هست هیچ وقت از باطنش تخلف و گناه سر نمیزنه، ساجده، گناه مال ظاهرشه، در همون حال نور ولایت ندامت براش میاره، این ندامت همون توبه است. و چون تائبه کفاره است، ولایت، نور ولایت کفاره همه گناه هاست، چون کسی که در باطنش ولایت است گناه رو بد میداند، گناه ازش سر بزنه در همون حال ناراحت از گناهشه. رضا در این آیه میفرماد که احسن اونایی هستن که از کبائر اجتناب میکنن الا لمم، ان ربک واسع المغفره. خیلی تعبیر عجیبیه، میفرماد به کوری چشم مخالفان ائمه خدای متعال واسع المغفره است. این واسع المغفره معناش چیه؟ معناش همینه که گاهی آدم به نظرش میاد گناه چیز ساده ایست. خدا رحمت کنه یه عزیزی بود، ما میگفت ببینید شما بچگی 10,000 تا آجر دور هم میچیدید، 100 تا 50 تا یه تلنگر به اولی میزدید، همه رو هم میریخ. بعد میفهمید تو این دنیای مترابط یک نگاه که میکنی عالم آلوده میشود. وقتی عالم آلوده شد، ان ربک واسع المغفره، مغفرتش واسعه، همه رو تبدیل میکنه، همه رو میشوره، پاک میکنه، واسع المغفره است، با مغفرت وسیعش این لغزش ها رو پاک میکنه. بعد میفرماید که فلا تزکو انفسکم هو اعلم من اتقا از انشأکم من الارض، اونجایی که گلتون رو از زمین برمیداشت میدونست خوبی دیابدید، و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، اون موقعی که در رحم مادرانتون پنهان بودید خدای متعال میدونست چه کاره اید، چون میدونید عهد ما با ولایت که از الان نیست، از عالم زر دیگه، سرشت ما بر اون اساس زده شده، از اونجا خدا میدونه کی خوبه کی بده. بی خودی به خودتون نسبت ندید که ما جزو احسنو هستیم، احسنو اونایی هستن که از اونجا ولایت رو انتخاب کردن. اگر اینجوری شدن لممشون رو خدای متعال پاک میکنه. مؤمن لمم داره و این لمم نیاز به شفاعت داره، همین لمم و چیزهای دیگه، فقط این لمم نیست، خیلی چیزا هست که در مؤمن نیاز به شفاعت داره. حالا بماند، این غلام امام سجاد عرض کرده مردم مغرور میکنید، میگید شفاعتون محمده. حضرت فرمود چی میگی؟ غرکن عفبتنک و فرجک، دهن خودتو پاک نگه داشتی، دامنتو پاک نگه داشتی، تو خونه امام باقر مغرور شدی، خیال میکنی همینه؟ خیلی کار سختیست آدم به شهادت امام باقر عفیف البطن باشه، عفیفل غرکن عفا بطنکه و فرجور، عفت بد داری، عفت دامن داری، مغرور شدی. همود اما لو رأیت افزا یوم القیامه، اگر اون سختی های روز قیامتو میدیدی میفهمیدی که هیچ پیغمبری نیست الا اینکه محتاج به شفاعت نبی اکرم. لذا در روایت دارد صحنه محشر به حدی سنگین میشه، همه غرق عرق میان محضر آدم صفی الله، فکری به حال ما کنید، ارجاع میدهد به نوح، به ابراهیم خلیل، به موسی کلیم، به عیسی، میان ارجاع میدن به محضر نبی اکرم. حضرت میان مقابل باب الرحمن، رحمت عام خدا، اونجایی که در رحمت عام باز میشه، همه از اون در میرن تو. باب رحمت خاص مال کملینه، به سجده میفتن، خدای متعال ندا میدهد پیغمبر ما پاشو، هر کی میخوای شفاعت کن. جوری نیست، همه تو قیامت محتاجن. خوبها بدها، این اعمال ما راه به جایی نمیبرد. باید نبی اکرم از عمل خودش تو کفه ترازو بگذاره، اون وقته که درهای رحمت باز میشه. و اینو حضرت عهد با خدا هم دارن، حضرات معصومین اگر شاهدن شفیعن شفاعون، یکی از منازل شفاعت چونجاست که بسیارم مهمه. لذا حضرت فرمود در قیامت نبینا یأخذ بحجزت الله و نحن نأخذ بحجزت نبینا و شیعتنا یأخذون بحجزتنا. حضرت دست به دامان، حال حجزه الهی چیست؟ دست به دامان خدای متعاله و ما دست به دامان نبی اکرم و دوستان ما دست به دامان ما و شفعاء و دار البقا. یکی از اون صحنه های شفاعت مهم، شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها که وقتی میان تو صحنه محشر، عرض کردم شفاعت همه ائمه شفاعت ایشونه، بلای همه ائمه بلای ایشونه. اگر بلای اونا برای هدایت ما بوده، بلای شفاعت بوده، قسمی از ابتلاعات معصوم مال شفاعته. وقتی حضرت از مدینه آمد بیرون، ملائکه آمدن به سید الشهدا عرض کردن، اجنه آمدن، شما برید ما کارو تمام میکنیم. فرمود من از شما تواناترم، بنا باشه اینجوری تصرف شه، شما هرچی دارید از ما دارید. فرمود من معقل شیعم، من پناهگاه شیعم، من باید برم، اگر من این راه رو نرم شیعه بی پناه میماند. این موج فتنه کسی توش جان سالم به در نمیبره. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. این بلاهای شفاعت همش مال صدیق طاهر است، لذا شفاعت کلی هم مال ایشونه. هر کی شفاعت میکنه به برکت ایشونه، شفاعت ایشون شفاعت نبی اکرمه دیگه. ولی یک شفاعتی است که خود ایشون به خصوص مخصوص در روایات داره میاد. حالا اون ملاحظات رو فرموده این درخواست میکنن که میگن خدایا میخوام فرزندم سید الشهدا رو ببینم. حضرت اون صحنه هایی که تنقل شده بی سر وارد محشر میشن، قوقا میشه محشر. بعد حضرت شفاعت شروع میکنن کردن، فرمود مثل مرغی که دانه خوب و بد و سوا میکنه، احدی از خوبها رو باقی نمیگذاره. حضرت با خودشون و با ولایت خودشون هضم در وجود خودشون میکنن، به درجات قرب میرسونن. شاید تعبیر معناش همینه که مثل مرغی که سوا میکنه، هضم در وجود خودشون میکنن و به درجات قرب میرسونن. یا فاطمه الزهراء و یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله.